رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 8 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 4 بعد از ظهر است.
برنامه رو با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکاران سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. امروز کاتب دولتی ایالات متحده کاندالیزا رایس و وزیر امور خارجه جمهوری چک کاریل شوارسنبرگ در پراگ زیر سازش درباره مستقرشوی رادار آمریکایی در قلمرو چک امضا گذاشتند. اکنون این سند باید از سوی پارلمان جمهوری چک تصویب شود. رادار یکی از بخش های سپری موشکی امریکا در اروپا است. بخش دیگری سپری موشکی باید در قلمرو پولشای و لهستان مستقر بگردد. خانم رئیس قبل از ورود به پراگ در ورشو با وزیر امور خارجه لهستان رادسلاو سیکورسکی موضوع جایگیر شوی سپری موشکی را بررسی کرد. جانب ها تصمیم گرفتند که مذاکرات را ادامه دهند. مسکو با طرح سپری موشکی ایالات متحده در جمهوری چک و لهستان مخالف است و آن را خلاف منافع ملی روسیه می خواند. امروز در نشست سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم در فراغتگاه تویاکوی ژاپن موضوع تغییر اقلیم سیاره مورد بررسی قرار داشت. رهبران بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، روسیه، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن بعد بحث‌های طولانی شب گذشته به موافقه رسیدند که تا سال 2050 پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا باید دست کم 50% کاهش بیابد. سران جی 8 امروز از وضع اقتصاد جهان با ویژه بالاروی قیمت مواد سوخت و آذوقه اظهار نگرانی کردند. آنها از کشورهای صادر کننده نفت دعوت نمودند که استخراج نفت را افزایش بدهند. تفصیل بیشتر در این باره در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سران کشورهای گروه 8 را هدف تنقید قرار داد. او با ارسال یک نامه عنوانی روزنامه یاموری ژاپن 8 گانه را در خودپرستی و پست زدن آبروی دیگر دولت ها متهم کرد. رئیس جمهوری ایران بار دیگر دعوت کشورهای غرب برای قطع غنی سازی اورانیوم را رد نمود. ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی حد می‌زنند که هدف ایران از غنی سازی اورانیوم دست یابی به سلاح هسته ای است. تهران این ادعا را رد می‌کند. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان اظهار نمود که کشورش در ترکش در کنار سفارت هندوستان در کابل هیچ ربطی ندارد. قبلا وزارت امور داخلی افغانستان در تشکیل این حمله تروریستی خدمات استخباراتی یکی از کشورهای منطقه را عیبدار کرده بود و برخی این را چون اشاره به پاکستان همسایه ارزیابی کردند. پاکستان هم با افغانستان و هم با هندوستان در حال نزاع قرار دارد. یوسف رضا گیلانی گفت که نارامی در افغانستان همسایه به منفیت پاکستان نیست. دیروز بر اثر انفجار در کنار سفارت هندوستان در کابل دست کم 41 نفر کشته و تقریبا 150 نفر دیگر مجروح شدند. در شهر موسول واقع در شمال عراق بر اثر ترکش بم 4 کارمند خارجی کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. درباره هویت قربانیان الحال اطلاع زیر دست نیست. گفته می شود که آنها در انتقال مال و اموال با مؤسسه های نظامی امریکایی در عراق کمک می کردند. مهمه نیروهای عراقی و امریکایی در موسول علیه آشوبگران عملیات گسترده نظامی انجام دادند. ابخازستان نیروهای پلیس بین المللی را در قلمرو خود جایگیر کردنی نیست. در این باره امروز سرگی باگابش رهبر جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان اظهارات پخش کرد. با گفته او در ابخازستان نیروهای پاسداری صلح روسیه باقی خواهند ماند که وظیفه خود را با گفته او خوب اجرا میکنند. وزارت خارجه ایالات متحده به دنبال ترکش ها در گالی، سخومی و گاگری پیشنهاد کرد که در منطقه نظام میان گرجستان و ابخازستان نیروهای بین المللی مستقر شوند. سخومی و تفلیس در تشکیل انفجارها هم دیگر را عیبدار میکنند. گرجستان قبلا هم اصرار میکرد که نیروهای پاسداری صلح روسیه و از ابخازستان و اسیتیه جنوبی خارج شوند. کمیته تفتیشاتی داستانی کلی روسیه درباره نقش خدمات کشف کشور در زهرالودسازی سابق کارمند خدمات فدرالی امنیت الکساندر لیتوینکو در شهر لندن اطلاعی ندارد. این اظهارات نماینده رسمی کمیته تفتیشات ولادیمیر مارکن در پاسخ به گفته های یکی از یک کارمند والامقام خدمات امنیتی بریتانیا صدا داد که در صحبت با بی بی سی از امکان دست داشتن مسکو در کشتار لیتوینکا اشاره کرده بود. هم صحبت بی بی سی گفت دلیل های موجودند که طبق آنها میتوان درباره دست داشتن دولت در این عمل حد زد.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
جمهوری چخ و امریکا درباره استقرار رادارهای ضد موشکی امریکا در قلمرو چخ قرارداد امضا کردند.
رهبرانی 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان در هوکایدو ژاپن درباره کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق رسیدند.
حزب‌های سیاسی تاجیکستان پیشنهادات خود را درباره وارد آوردن تغییرات و علاوه‌ها به قانون انتخاباتی تاجیکستان به پارلمان فرستادند.
دادستانی روسیه گفته است درباره همدستی خدمات ویژه روسیه در کشتار لیتوینکا در لندن اطلاعی ندارد.
در ولایت ختلان جرم و جنایات در میان نابالغان هنوز از بین نرفته است.
و یک سازمان غیر دولتی قرغیزستان از قانون درباره برگزاری تظاهرات در این کشور انتقاد کرده است.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز کندلی زرایس وزیر خارجه امریکا برای امضای قرارداد درباره استقرار رادارهای ضد موشکی امریکا در قلمرو جمهوری چخ از پراگ پایتخت این کشور بازدید کرد. استقرار رادارها مهمترین بخش دفاع ضد موشکی امریکا از حمله موشکی کشورهای سرکش از قبیل ایران و کره شمالی به شمار می رود که امریکا و سایر کشورهای اروپایی به آن نیاز دارند.
در این قراردادها کاندالیزا رئیس و کارل شوارزنبرگ وزیران خارجه امریکا و جمهوری چخ امضا گذاشتند. ولی در قرارداد گفته می شود که این دو کشور راجع به بعضی مسائل استقرار رادارهای ضد موشکی در مرحله استقرار امضا خواهند کرد. در این باره همکاری ما کیومرسی عطا چنین گزارش می دهد.
قراردادی که میان واشنگتن و پراگ به امضا رسید راه را برای مستقر کردن رادارهای ضد موشکی آمریکا در اروپای مرکزی باز کرد. اما کاندالیزا رئیس و کارل شوارزنبرگ وزیران امور خارجه آمریکا و چک به این نکته اشاره کردند که با وجود امضای توافقنامه و رضایت دو جانب هنوز سرنوشت منبعی جایگاه رادارهای ضد موشکی مشخص نیست. قرارداد امضا شده باید همچنین از سوی پارلمان جمهوری چک هم تصویب شود که اکثریت را در آن مخالفان حکومت راست و مرکزگرا تشکیل میدهند و آنها شدیداً مخالف جایگیرکنی رادار در خاک کشور خود هستند. مقامات چک را میباید جانبداری این مخالفان حکومت را نیز به دست آورد. نظرپرسی ها بیانگری آنند که از 3/2 مردم چک مخالف مستقر کردن پایگاه ضد موشکی آمریکا در کشورشان بوده، برای تقویت این موقع خود بیشتر از 100,000 امضا نیز جمع آوری کردند. در حالی که مقامات آمریکایی میگویند مستقر کردن پایگاه ضد موشکی این کشور در جمهوری های چخ و لهستان هم اروپای مرکزی و هم آمریکا را از ضربه های موشکی کشورهای مثل ایران و کره شمالی امین می‌دارد. وزیر خارجه جمهوری چخ کارل شوارزنبرگ در نشست مطبوعاتی بعد از امضای توافقنامه رادار ضد موشکی در پراگ روز سه‌شنبه گفت:
پروهلوبنی ترانساتلانتیک استاگو یه
هدف اولین درجه سیاست خارجی همه گونه دولت ها تامین امنیت در سراسر کشور است. سازشنامه مذکور امنیت را نه تنها در قلمرو جمهوری چخ بلکه در منطقه ابرو اتلانتیک تامین خواهد کرد. برای انجام مستقرسازی رادار ضد موشکی امریکا بیشتر از 3.9 میلیارد دلار اختصاص دادن است و نیت دارد کاری آن را تا سال 2012 یا 2013 انجام دهد. زیرا دانشمندان امریکایی تخمین میزنند که دولت ایران تا سال 2015 میتواند توان تولید موشک های دوربرد را که امریکا را مورد هدف قرار دهد صاحب شود. ولی امیدواری های واشنگتن در مورد شروع ساختمان پایگاه ضد موشکیش در لهستان با نامعینی ها روبرو شده است، زیرا هنوز در مورد مکان این پایگاه میان واشنگتن و ورشو اختلاف نظرها وجود دارد. خانم رئیس پیش از ورود به شهر پراگ با وزیر خارجه لهستان گفتگو کرده بود، اما دو وزیر خارجه نتوانستند که این اختلاف نظرها را برطرف کنند. روز دوشنبه پس از دیدار با کاندالیزا رئیس در واشنگتن، میروسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان به خبر نگاران گفت
در رابطه با دفاع ضد موشکی موقع های خود را مشخص کردیم و چند فکری سازنده داریم که گفتگوهای ما برای بررسی آن ادامه خواهد کرد.
میروسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان بود. طبق خبرهای رسیده مقامات لهستان میخواهند از امریکا برای تحکیم نیروهای نظامی خود کمک های قابل ملاحظه به دست آورند، زیرا به گفته مقامات ورشو اگر لهستان قرارداد ضد موشکی را امضا کند به خطر بیشتر از جانب روسیه مواجه خواهد شد. روسیه از اول شدیداً مخالف اجرای این طرح صدا بلند کرده استقرار سپر ضد موشکی امریکا را در قلمرو اروپای مرکزی تهدید به امنیت ملی کشورش ارزیابی کرده است.
بازدیدی وزیر خارجه امریکا از جمهوری چخ. یادآوری میکنیم که بعد از جمهوری چخ بازدیدی وزیر خارجه امریکا از اروپا ادامه مییابد و به بلغارستان و گرجستان نیز خواهد رفت. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. امروز در جزیره هوکایدوی ژاپن ملاقات رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان یا G8 به کار خود ادامه داد. در روز دوم ملاقات رهبران به توافق رسیدند که تا سال 2050 گازهای گلخانه‌ای را 50% کاهش دهند تا بدین ترتیب از گرمایش سیاره جلوگیری به عمل آید.
در اعلامیه مشترک خود رهبران G8 گفتند که آنها تقریباً با 200 کشور عضو سازمان ملل متحد در این سمت یکجا کار خواهند کرد. این کشورها مقابلنامه سازمان ملل متحد را درباره تغییر اقلیم به امضا رسانیدند.
اما کارشناسان زیست محیطی میگویند مهلت کاهش 50% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 طولانی است و باید این مهلت سال 2020 مقرر شود. درباره نتیجه های روز دوم کار ملاقات G8 همکار ما سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
سران 8 کشور پیشرفته صنعتی عالم درباره کاهش پرتاب گازهای گلخانه به فضا بعد از بحث های شدید که تمام شب ادامه داشت به سازش رسیدند. از نگاه کارشناسان تغییر اقلیم سیاره از سنگین ترین موضوع های نشست گروه 8 در تا یکا محسوب می شود. درباره موافقه حاصل شده میزبانی نشست سروزیر ژاپن یاسوو فوکودا خبر داد.
G8 و 2050
گروه 8 در مورد ضرورت تا سال 2050 دست کم 50% کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای نظر واحد حاصل کرد.
در نشست یک سال پیش سران بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، روسیه، ایالات متحده، فرانسه و ژاپن فقط وعده کرده بودند که موضوع کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای را در چهارچوب مبارزه با تغییر اقلیم جدی بررسی خواهند کرد. از این رو تصمیم اخیر از سوی سیاستمداران چون کامیابی بزرگ ارزیابی می شود. انگلا مرکل کانسلری آلمان سازش حاصل شده را پیشرفت چشم رس نامید. دین پریس یاوری رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش در امور اقتصاد بین المللی نیز موافقه را پیشرفت مهم خواند. ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپا گفت که این تصمیم راه را برای تلاش های اتحادیه اروپا در مورد تهیه سازشنامه نو عاید به گرم شوی اقلیم هموار می سازد. در اظهارات گروه 8 آمده است که عهده‌داری 50% کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا همراه با تقریبا 200 کشور تطبیق خواهد شد که زیر اعلامیه سازمان ملل متحد عاید به جلوگیری از ادامه گرمشوی اقلیم امضا گذاشتند. به این خاطر شاید هر کشور در علاهدگی برنامه ویژه کاهش گاز به فضا را تهیه سازد.
به نوشته خبرگزاری ها در مذاکرات شب گذشته سران کشورهای جی 8 بیشتر روی این موضوع بحث کردند که پرتاب گازها را تا کدام سطح باید کاهش داد و کشورهای چون هندوستان و چین که در حال رشد بی سابقند باید به کدام به اصطلاح قربانی ها آماده باشند. سروزیر ژاپن فوکودا اظهار نمود که این دو کشور همراه با برزیلیا، افریقای جنوبی و مکسیکو روز چهارشنبه به بحث های گروه 8 در این موضوع همراه خواهند شد. و اما رنگ از کاغذی سازش خشک نشده، تصمیم مورد انتقاد محافظان محیط زیست قرار گرفت. از نگاه آنها هدف های کوتاه مدت یا دراز مدتی تطبیق طرح کاهش پرتاب گازها مشخص نشده است و روشن هم نیست که کاهش پرتاب این گازها از کدام سال شروع خواهد شد. امروز پنج کشور برزیلیا، چین، هندوستان، افریقای جنوبی و مکزیکو از گروه 8 دعوت کردند که اقدام خود را ادامه دهند و کشورهای بای عالم را وادار سازند که تا میانه های قرن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را از 80 تا 95 درصد کاهش بدهند. آنها همچنین با جی 8 پیشنهاد نمودند که هدف میانه مهلت را از سال 1990 تا سال 2020 مقرر کنند و در این دوره پرتاب گاز به فضا باید از 25 تا 40 درصد کم کرده شود.
دومین روز کاری ملاقات رهبران 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان یا جی 8.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیماً از پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خلزاده و در دوشنبه من سفرگل علیمی به عهده داریم.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
یک گروه کاری عبارت از نمایندگان اکثر احزاب سیاسی تاجیکستان پیشنهادات خود را برای وارد کردن تغییر و ایلاوه ها به قانون های تاجیکستان درباره انتخابات به مجلس عالی و مجلس محلی در شکل طرح آماده کردند و برای بررسی به پارلمان کشور فرستادند.
در نشست های مختلف که با کمک بنیاد بین المللی نظام انتخاباتی یا ایفس برگزار شد، گروه کاری در دوام بیشتر از یک ماه پیشنهاد حزب ها را درباره نحوه برگزاری انتخابات در مجلس عالی یا به مجلس عالی و مجلس های محلی وکیلان مردمی جمع آوری کرد.
حالا سوال مطرح این است که آیا این پیشنهادهای احزاب درباره قانون های انتخاباتی در پارلمان به تصویب خواهد رسید؟ اگر این پیشنهادها در پارلمان پذیرفته شوند، در آن صورت این تغییرات شفافیت در برگزاری انتخابات ها را تامین خواهند کرد؟ همکارم برای رادیو صوفی در دوشنبه در گزارش خود سعی کرده است به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان با تهیه طرح تغییرات با 40 بند قانون تاجیکستان درباره انتخابات به مجلس عالی و 44 بند قانون انتخابات به مجلس های محلی خواستار افزایش وکیلان پارلمان از 63 به 100 نفر و لغو پرداخت گروی انتخاباتی شدند. اصلا این پیشنهادات به بندهای مختلف این دو قانون انتخابات است که اکثر احزاب سیاسی مخالفت زیاد داشتند و به گفته آنها در صورت پذیرفتن این پیشنهادات به ترتیب تأسیس کمیسیون مرکزی انتخابات با عضویت نمایندگان احزاب سیاسی مختلف کشور و برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه مساعدت خواهد کرد. اشروبای ایموموف کارشناس مستقل و شرکتدار جلسه های گروه کاری احزاب سیاسی تاجیکستان در مورد تغییرات و ایلاوه ها به دو قانون انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی تاجیکستان میگوید
موقع حزبای سیاسی در نتیجه داخل کردن همین تغییرات و به قانون های کنسیونی آنچا فعال میگردد. سخن درباره چندین معیارهای این قانون ها میرود. دویم، همین مسئله گروی انتخابات یک مسئله بسیار جدی بود که شما یک دلانه از قانون بیرون کردن آن با روزگی اصفار کردیتون. سیم، در انتخابات مجلس های محلی وکیلان خلق شما لازم دانستیتون که نقش کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی رو گذاریتون. چورم خیلی تکلیف ها درباره کشاد و شفاف گذاشتن کاری کمیسیه های حوزوی و اوچسکوی نیز در ماده های دفتر ذکر کردشتن. پنجم مجلس نمایندگان نه از شخصی وکیل چکره که حاضر هست بلکه از صد وکیل باید عبارت باشد و 65% هم به طور خود پیشبری و 35% هم به طور از 6% سیاسی پیشنهاد کردن وکیلان.
آقای اموموف همچنین افزود تمدید مهلت برگزاری انتخابات تا 3 ماه و لغو محدودیت مهلت زیست نامزدها در وطن از نکات مهم دیگر این پیشنهادات احزاب جهت طرح تعریض دو قانون انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی تاجیکستان می باشد. در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به صفت وکیل مجلس نمایندگان به نشست مذکور دعوت شده بود گفت او آماده است پیشنهادات نمایندگان احزاب سیاسی در مورد تغییر و اضافه ها و قانون های انتخابات و مجلس عالی و مجلس های محلی را در پارلمان پشتیبانی کند.
ما دفاع خواهیم کرد حتما وقتی که امضا می شود نماینده ما امضا میکند، ولی کفالت دفاع کردن جانب دیگر آیا هست یا نیست؟
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این در حالی است که نیز اکثر نمایندگان احزاب سیاسی مطمئن نیستند که این طرح پیشنهادات تحریر قانون‌های انتخابات به مجلس عالی و مجلس های محلی از سوی پارلمان پذیرفته شود. سبحان صفی اللهیف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان علت بی‌اعتمادی خود به پارلمان در این مورد را چنین شرح داد:
وارد کردن تغییرات لایحه‌های کلی با قانونهای کمیسیون جمهوری تاجیکستان در انتخابات در جامعه ما یک قدمی به پیش است. اما امروز در صورتی که پارلمان تاجیکستان که اصلا از یک حزب عبارت است، من گمان میکنم که اون چیزی که امروز گروهی کاری گفته شده است این هرگز از جانب آیا پذیرفته نخواهد شد. سبب اساسی در آن است که امروز برای سوگیری وقتی که حاکمیت که در دست یک حزب سیاسی که هست و هیچگاه حاکمیت را از دست دادن نمیخواهد.
سبحان صفی اللهیف نماینده حزب کمونیست تاجیکستان. برای تحریر قانون‌های انتخابات با مجلس عالی و مجلس‌های محلی همه احزاب سیاسی تاجیکستان بسته پیشنهادی خود به گروه کاری را ارائه کرده بودند. از جمله به گفته مسعود صابیروف رئیس حزب ثبت نام شده دموکراتی تاجیکستان، حزبش به این گروه کاری 36 پیشنهاد تغییر و اضافه‌ها به این دو قانون را کرده است که 20 پیشنهاد این حزب از سوی اعضای این گروه پذیرفته شد. همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر اضافه پیشنهادات خود جهت تحریر قانون‌های انتخابات به مجلس عالی و مجلس‌های محلی طرح آلترناتیوی قانون انتخابات به مجلس عالی را آماده کرده است و میگویند در صورت موافقت با پیشنهاد گروه کاری و پذیرفتن این طرح تغییر و اضافه‌ها از سوی پارلمان، طرح آلترناتیوی خود را برای بررسی با مجلس نمایندگان ارائه نخواهد کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حزب‌های سیاسی تاجیکستان و پیشنهاد آنها برای وارد آوردن تغییر و اضافه‌ها در قانون انتخاباتی تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفته است کشورش در پس بمبگذاری یک روز پیش در نزد سفارتخانه هندوستان در کابل قرار ندارد. در این بمبگذاری 41 نفر کشته شدند و در میان آنها کارمندان سفارت هندوستان نیز بودند.
دیروز بلافاصله بعد از این تبهکاری وزارت داخله افغانستان اظهارات منتشر ساخت و گفت این انفجار با خدمات اطلاعاتی فعال در منطقه هماهنگ شده است.
شاید وزارت داخله افغانستان با چنین اظهارات پاکستان را در نظر داشت. در گفتگوی با برشنا نظری خبرنگاری بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی در کابل پرسیدم آیا وزارت داخله افغانستان با این اظهاراتش خدمات اطلاعاتی پاکستان را در نظر دارد؟
با توجه به جریانات و رخدادهایی که در افغانستان اتفاق میفته یا صورت میگیره، اکثرا مسائل مربوط به دخیل بودن سازمان‌ها و یا گروه‌های استخباراتی منطقه بیشتر نوع شایعه و همچنان به عنوان تبلیغات پنداشته میشه در داخل افغانستان، با آنکه در داخل دستگاه دولت هم کسانی هستند که بدون ذکر نام خود میگن که در چنین قضایای به اصطلاح استخبارات پاکستان دست داره. اما به صورت واضح مقامات دولتی در مورد آخرین رخداد که مسئله حمله به سفارت هندوستان در کابل باشه، در این مورد پاکستان متهم نساختن. اما وزارت داخله افغانستان لحظات پس از ای انفجار اعلامیه‌ای را منتشر کرد در کابل و گفت که برخی از سازمان‌های استخباراتی منطقه احتمالاً در حمله به سفارت هندوستان دست داشتند.
آقای نظری، تا حال آیا از جانب مقامات رسمی پاکستان هم واکنش به این حمله، به این انفجار صدا داده است؟
بله، در نخستین لحظاتی که خبر انفجار منتشر شد، در کنار از اینکه کشورهای متعدد این انفجار و حمله به سفارت هندوستان محکوم کردند، پاکستان هم عکس العمل نشان داد. وزارت خارجه پاکستان اعلامیه را منتشر کرد و این حمله را محکوم کرد. صدر اعظم پاکستان که امروز به مالزی سفر کرده، او هم در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که کشورش هیچ علاقه‌ای نداره که در داخل افغانستان به اصطلاح تشنج بیافرینه و در این حال خصومت خود با هندوستان در داخل افغانستان نشان بده. و همچنان مقامات پاکستانی گفتند که تروریسم به هر شکلی که باشه او را محکوم میکنند و طرفدار حرکات تروریستی در داخل نیستند. بعضی مسائل هست که نه تنها به اصطلاح حلقات سیاسی داخل افغانستان، بلکه مردم هم روی از او تبصره میکنند. مسئله درگیر بودن پاکستان و هند در یک سلسله مسائل سیاسی و نظامی بین خودشان است که تاثیرات از او احتمالاً در داخل افغانستان مشاهده شود. اما نه مقامات دولتی افغان و نه هم خود مقامات هندی تا به حال چنین یک قضیه را مطرح کردند که گویا پاکستان در عقب حمله بر سفارت هندوستان دست داشته.
آیا می توانیم بگوییم که پاکستان و هندوستان برای تقویت حضور خود یا منافع خود در افغانستان به رقابت پرداختند و چنین رقابت ها گاه ها به خشونت می گراید، مثل اینکه دیروز این حادثه رخ داد؟
گاهی تبصره های وجود داره که هند و پاکستان در گسترش نفوذ به یا قدرت حضور خود در داخل افغانستان به رقابت پرداختند. این رقابت ها از نگاه اقتصادی روند سهمگیری هر دو کشور در قسمت بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ در افغانستان و همچنان به اصطلاح تقویت حضور نظامی هست که اکثرا کمک به اردوی ملی افغانستان یا پلیس ملی افغانستان می باشد. قبلا مطرح شده بود که گویا هندوستان حاضر شده تا شماری از سربازهای خود به افغانستان بفرستد تا در زمینه‌های تامین امنیت در افغانستان با نیروهای اردوی ملی همکاری بکنند و یا حداقل در بخش آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار بکنند. اما این مسئله از طرف مقامات دولتی افغان به خاطر همین مسئله کشیدگی‌ها بین پاکستان و هند رد شده و تا به حال موافقت در این مورد صورت نگرفته که هندوستان سرباز بفرسته به افغانستان. البته که پاکستان هم سرباز به داخل افغانستان نفرستاده، اما هر دو کشور در زمینه‌های بازسازی در افغانستان همکاری میکنند، همکاری‌های دارند. ولی این مسئله هم باید از نظر دور نگه داشته نشود که هر دو در رقابت با هم قرار دارند و احتمالاً بعضی مسائل کشیدگی‌های بینشان وجود دارد که در بخش‌های از افغانستان در مواجهه با هم به اصطلاح ظهور میکنه.
گفتگویی بود با برشنا نظری، خبرنگاری بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی در کابل.
نور محمد، ما با این مصاحبه شما به نیمه دوم این ساعت برنامه ما رسیدیم.
بله سفرگل، مثل اینکه شما میخواهید ترانه پخش کنیم سپس برنامه رو با گزارش های دیگر ادامه دهیم؟
بله نور محمد، خوب میشد اگر ترانه پخش کنیم.
خیلی خوب، پس بیایید قبل از ترانه مطالب بخش دوم برنامه امون رو اعلان کنیم.
خیلی خوب.
مسکو با اظهارات لندن درباره دست داشتن روسیه در کشتار لیتوینینکو چی میگوید؟
آیا در میان نابالغان ولایت ختلان جرم و جنایات وجود دارد؟
و در خوجند یک زندانی فراری دوباره بازداشت شد، وی کیست؟
و این هم ترانه. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم. ادامه برنامه. نماینده رسمی دادستانی روسیه در مسکو گفته است اطلاع درباره دست داشتن خدمات امنیتی روسیه در کشتار الکساندر لیتوینینکو در لندن دست ندارد.
دو روزی پیش یک کارمندی خدمات امنیتی بریتانیا در صحبت با بی بی سی گفت حکومت روسیه در کشتار لیتوینینکا در سال 2006 دست دارد.
در همین حال FSB یا خدمات امنیتی روسیه پاسخ به اظهارات کارمند امنیتی بریتانیا درباره دست داشتن روسیه در کشتار لیتوینینکا را به دادستانی روسیه به اصطلاح حواله کرده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان محمد رحیم سیدر در مسکو.
نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه ولادیمیر مارکین در توضیح به اعلامیه مقام ارشد خدمات امنیتی بریتانیا گفته است بازرسی درباره زهرالوسازی خادم سابق خدمات امنیتی روسیه FSB الکساندر لیتوینینکو در لندن از سوی خدمات ویژه روسیه اطلاع در دست ندارد. این در حال است که نماینده خدمات امنیتی بریتانیا روز دوشنبه اخیر در صحبت با رادیوی بی بی سی گفته است دلایل محکمه هست، فرض میکنیم که این عمل با ابتکار دولت انجام شده است. اما خدمات امنیتی روسیه FSB اعلام کرده است ما این اطلاع را تشریح نمیکنیم، زیرا با قضیه با نام پرونده لیتوینینکو هیچ گونه ارتباط نداریم. اطلاع اخیر در ارتباط لیتوینینکو در حاشیه دیدار رئیس نوی جمهوری روسیه دمیتری مدودف با نخست وزیر بریتانیا در چهارچوب جلسه هشتگانه بزرگ روز دوشنبه در شهر هوکایدو ژاپن انتشار گردید. کارشناس سیاسی سردبیر مجله روسیه در سیاست گلوبالی فیودر لوکیانوف اتفاق زمانی این دو رویداد را علامت ادامه سردی روابط روسیه و بریتانیا میداند.
Когда начинаются кампании волнами, сразу возникают подозрения. Я не исключаю, что это просто отражение. Вот есть информационный повод, когда встречается Браун с Медведевым, все-таки все ждут.
انتشار این خبر در حاشیه دیدار مقامات عالی دو کشور نشان می‌دهد که هنوز لندن و مسکو به هم از روزنه گمان و شبهه می‌نگرند. هرچند ظاهراً دیدار رهبران روسیه و بریتانیا در ژاپن نمای مثبت داشت.
И вот все начинают кто как может, значит, это освещать, а поскольку атмосфера общая плохая в отношениях, то, естественно, вылезает наверх все то, что подтверждает эту атмосферу.
Эдвард Лукаш, معاون سردبیر هفتواری بریتانیایی اکونومیست و مؤلف کتاب جنگ سرد نو تهدیدهای کرملین و روسیه به غرب میگوید خدمات مخفی بریتانیا از موقع پرخوشگرانه بین المللی مسکو اظهار تشویش میکند.
This may show that the British officialdom is
امکان دارد که مقامات حکومتی بریتانیا میخواهند نگرانی خود را از رفتار روسیه نمایش دهند. همیشه تلاش و کوشش از جانب دیپلمات ها و سیاستمداران برای بهتر کردن وضع موجود است. به فکر من خدمات مخفی بریتانیا مثل خدمات اطلاعاتی بریتانیا از آنچه که در روسیه میگذرد کمی نگران هستند. شاید آنها چنین امکان را برای بهتر بیان کردن موقع گذشته خود استفاده کردند، اما این نوبت آنها این فکر خود را به شکل قوی تر و به طور غیر عادی روشن بیان کردند.
واکنش کرمل و وزارت خارجه روسیه هنوز انتشار نشده است، و اما از دومه دولتی چند نفر از جمله اندری کلیموف عضو حزب حکومت روسیه واحد از کمیته امور بین المللی پارلمان گفته است شاید خدمات امنیتی بریتانیا به این وسیله برای افزایش بودجه خود تلاش دارد و یا به همین طرز میخواست فضای سیاسی گفتگوی رهبران دو کشور را نمایش بدهد. الکساندر لیتوینینکو ماه نویبر سال 2006 در لندن بر اثر مواد زهرگین موسوم به پلانی درگذشته است. بازرس‌های بریتانیا در این کشتار اندری لوگاوی خادم بازنشسته نیروهای امنیتی روسیه را گمانبر دانستند. لوگاوی اتهام را کاملا رد کرده است. موضوع بیشتر در حاشیه انجام مراسم‌های سیاسی بین مسکو و لندن یاد می‌شود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
واکنش دادستانی روسیه به اظهارات کارمند امنیتی بریتانیا درباره دست داشتن روسیه در کشتار لیتوینینکا.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دادستانی ولایت ختلان گفته است برای پایان دادن به جرم و جنایات تدابیر ضروری انجام نمی گیرد، البته در میانی نابالغان. با گفته دادستانی این نابالغان اصلا برای دزدی اموال از جمله اموال شخصی متهم دانسته شده اند.
کارشناسان سببی به جنایت دست زدن نابالغان را کم بضاعتی و بیکاری اعضای خانواده آنها ارزیابی کردند. در این باره گزارش داریم از قرغان‌تپه از همکارمون ناصر جانی مأمورزاده.
دادستانی ولایت ختلان میگوید در سال روان 35 جنایتی صادر شده در قلمرو جنوبی تاجیکستان کاری دست نابالغان بوده است. میرزا فتح‌اللهیف یک مسئول دادستانی ختلان با تایید این خبر گفت هرچند در قیاس با سال گذشته میزان جنایتکاری نابالغان در این ولایت تا 20 مورد کاهش یافته است، اما در نواحی جداگانه در رابطه با جلوگیری از جنایتکاری نابالغان از تدابیر لازم کار گرفته نشده است.
از طرف پرکوران شهر و لایه‌های شوروبود، یوون، فرخور نظر به همین دلایل سال گذشته خیلی خودشون سوسته شده است. اندیشنه چوراوی اتمی پرکوری از طرف پرکوران کم شده است. از طرف پرکور نوای تیمورملک عبداللهیف و شهر نوراک سنگک باشد، گرچه که سنشو گذرنده شده باشند هم لیکن یگون چوراوی اتمی پرکوری اندیشنه نشدند.
میرزا فتح‌اللهیف کارمندی مسئول دادستانی ختلان افزود نابالغان دستگیر گردیده بیشتر در دزدی اموال، اوباشی و قتل انسانها متهم دانسته شدند. تحلیلگران علت اصلی اکثر از جنایات از سوی نابالغان صادر شده را گواهی کاستگی مدنیت و معرفت و شدت گرفتن پرابلمه های روزگاری جامعه تاجیکستان میخوانند. نابالغی 13 ساله که خود را شرف معرفی کرد میگوید او و چند دیگر از همسالانش را که بنابر سنگینی روزگار در بازار مرکزی قرغان‌تپه کار میکنند هرگاه کارمندان میلیسه بازداشت و در صادر نمودن هر گونه جنایات متهم کردنی میشوند.
شد دوازده ساعت هم فروشون یک نیم ساعت شد و تا مایی باید چمش کرایم جا فیز میکنم و هم بعض پیش پوش هم بینم و چم سالا بیده خیلی زندگی من خیلی بار خونه اگم چمی خرم کارش کرد اگم شکر بکنم و من کار میکنم اما با خونه هم میخرم میرفتم مکتب شش باید مکتب ساعت هم
این هم در حال است که دادستانی ختلان با هدف کاهش میزان جنایتکاری در میان نابالغان قصد دارد چند پرونده دیگری را در رابطه با والدین کودکانی که مانع رفتن فرزندان به تعلیمگاه ها میشوند به دادگاه ارسال نماید. وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف نیز با یادآوری از مجازات پدر و مادر چندین نابالغ در منطقه کولوب ولایت ختلان که به فرزندان اجازه رفتن به مکتب را نمیدادند گفته است به شغل در و بی نظارت ماندنی نابالغان از سبب های اصلی دست زدنی آنها به جنایت می باشد.
برای به درس نرفتن خوانندگان مقامات سودی چوره ها اندیشیده شدند این اساس دارد. ما در چند جلسه های سیاره که در ولایت ختلان دایر نمودیم و از روی اون معلوماتی که داریم در بسیار شهر و نواحی ها تعدادی از خوانندگانی هستند که به خصوص دخترانی هستند که به مکتب نمی روند.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان. تحلیلگران میگویند برای اصلاح وضع، برای جلوگیری از جنایتکاری های نابالغان و مشغول داشتن آنها در نوبتی اول دولت مسئول است و یک راه اصلی رسیدن به این هدف بهسازی وضع اجتماعی و اقتصادی هر یک خانواده و در مجموع کشور است. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
جرم و جنایات در میان نابالغان ولایت ختلان. شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های این برنامه را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی می توانید بخوانید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و باز هم در مورد جرم و جنایات در مناطق دیگری تاجیکستان، دادستانی ولایت سغد اعلام کرده است که بختیار براتوف زندانی محبس خوجند دوباره بازداشت شده است. بختیار براتوف با یک زندانی دیگر هفته پیش از زندان روبه‌گریز نهادند، ولی همراهش از تیر زندانبان کشته شد.
بار اول نیست که از حبسخانه های ولایت سغد محبوسان فرار میکنند. هفته قبل از بازداشتگاه موقت شهر استرفشان یک زندانی فرار کرد و روز دیگر از جانب پلیس بازداشت شد. حادثه فرار فاجعه‌ناک یک محبوس بازداشتگاه موقت شهر قیراقوم در ماه ینور سال 2005 هنوز در ذهن ها زنده است که آن وقت حمله کننده های مسلح سردار بازداشتگاه مذکور را به هلاکت رسانده بودند.
اما همکارمون معصوم محمد رجب در گزارشش از شهر خوجند این میگوید این بار زندانبان ها و پلیس بعد یک هفته فراری محبوس را که برای جنایت های سنگین از جمله آدم کشی به حبس گرفته شده بود دستگیر کردند.
دادستانی سوخت گفت که فراری محبس خوجند بختیار براتوف در یک منزل در مرکز ولایت از سوی مقامات انتظامی دستگیر شده است و یک هفته این جانب تحت پایگرد پلیس قرار داشت. خیرالله سعیدوف دادستانی سوخت در این باره گفت:
همین مقامات های حفظ حقوق ولایت بخصوص خودی کارمندان هم مؤسسه میسر گردید که براتوف از یکی از بالاخانه های شهر خوجند یافت و دستگیر کرده شود. نسبت این حادثه با ماده 365 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است، همچون گریختن از جای ادای جزا و آغاز در عرفه تفتیشات است.
خیرالله سعیدوف دادستانی سوخت افزود که گروه تفتیشاتی دادستانی سوخت سبب و طرز از محبس نظامش سخت خوجند اخیراً فرار کردن دو محبوس و آیا دست داشتن کارمندان محبس در این عمل را تحقیق میکند. دادستانی سوخت آوازه‌ها درباره این که محبوس فراری با خود نارنجک داشته است رد یا تصدیق نکرد و گفت حقیقت این حالت ضمن تفتیشات معین کرده خواهد شد. یادآور می‌شوم نیمه شب 1 ایول دو محبوس زندان خوجند، یکی رسیم بشیروف شهروند روسیه که در سال 2006 میلادی از جانب دادگاه ولایت سوخت در یک گروه 6 نفره با گناه فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان به 19 سال حبس محکوم گشته بود و دویومی بختیار براتوف ساکن 37 ساله خوجند که با جرم آدمکشی در سال 2005 میلادی از جانب دادگاه ولایت سوخت به 20 سال حبس فرستاده شده بود کوشش فرار از محبس کردند. فراری اولی از تیر نگهبان زندان کشته شده اما به دویومی فرار مؤثر شد. این نفر یعنی بختیار براتوف تحت جستجوی کارمندان انتظامی و امنیتی قرار داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دوباره زندانی فراری در ولایت سوخت.
خبر از تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
و یک گزارش از قرقیزستان. یک سازمان غیر دولتی حفظ حقوق این کشور گفته است تغییرات و علاوه در قانون این کشور درباره برگزاری تظاهرات صلح جویانه و موازین حقوق بشر با موازین حقوق بشر مغایرت دارد. طبق این علاوه در قرقیزستان باید تنها تظاهرات صلح جویانه برگزار شود و تظاهرات دیگر به کشورهای اروپایی و درجه رشد اروپا خاص است.
ولی این سازمان غیر دولتی ادعای مؤلفان تغییرات را رد می کند و می گوید چنین عقیده زمینه منطقی ندارد.
با عقیده این سازمان با وجود تناقضات منطقی و حقوقی این قانون را 18 اپریل سال جاری پارلمان به تصویب رساند و اکنون باید آن را رئیس جمهور امضا کند.
در این باره همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکه گزارش می دهد.
مرکز حقوق بشر شهروندان علیه فساد مقرش در بیشکک میگوید که بعضی تغییرات و علاوه ها به ماده های قانون در باره تاسیس نمایش های صلح جویانه، آزادانه و بدون سلاح که پارلمان وارد کرده است با قانون اساسی کشور در اختلاف قرار دارد. گفته می شود اگر پرزیدنت باقیف به این قانون ویتو نگذارد تاسیس گردی همایی های صلح جویانه و آزادانه شهروندان در قرقیزستان زیر سوال خواهد ماند. طالقان اسماعیلوه رئیس مرکز حقوق بشر شهروندان علیه فساد ضمن یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که آنها عنوانی پرزیدنت باقیف یک نامه رسمی ارائه کردند.
نی один чиновник не должен покушаться на фундаментальные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Кыргызской Республики.
با گفته خانم اسماعیل و یگان مامور دولت حق ندارد که با حقوق شهروندان که قانون اساسی برایشان مقرر کرده است تجاوز کند. موصوف افزود که در صورت چنین تجاوز از طرف مامورین دولت آنها باید به جزا کشیده شوند. رئیس مرکز حقوق بشر شهروندان علیه فساد میگوید هنوز در زمان سلطنت پرزیدنت سابق اسکر آقایف حامیان حقوق بشر توانسته بودند که 3 ماده قانون درباره تاسیس گردی همایی ها را لغو کنند.
И 3 статьи, которые не соответствовали Конституции Кыргызской Республики, были отменены.
به گفته طالقان اسماعیلوه، سابق شهردار بیشکک دانیار حسینوف که هفته روان از وظیفه برکنار گردید، تصمیم گرفته بود که با تأسیس نمایش‌های اعتراضی و گردهمایی‌های صلح‌آمیز در قلمرو شهر بیشکک کاملا خاتمه دهد. هم صحبت هم افسد، ولی نمایندگان سازمان‌های اجتماعی نگذاشتند که شهردار بیشکک به این هدف خود برسد. طالقان اسماعیلوه میگوید در نامه‌ای که عنوانی رئیس جمهور ارائه کرده‌اند، تقاضا شده است که طرح نو قانون در باره تأسیس گردهمایی‌ها که پارلمان به تصویب رسانیده است، به قانون اساسی قرغیزستان خلاف است. گفته شد بعضی دستاندرکاران دولت چنین می‌شمارند که رشد دموکراسی در قرغیزستان کشور را بر راه برخطا وارد خواهد کرد. طالقان اسماعیلوه میگوید ولی این دعواها دستاوردهای کشور را در سالهای استقلالیت زیر شبهه خواهند گذاشت. با گفته رئیس مرکز حقوق بشر شهروندان علیه فساد، این مامورین دولت به چنین عقیده نیز استوارند که تأسیس نمایش‌های اعتراضی به ارزش‌های تمدن اروپایی خاص است و جامعه قرغیزستان هنوز به چنین سطح رشد نرسیده است. با تاکید طالقان اسماعیلوه در صورت به طرح نو قانون در باره تأسیس نمایش‌های صلح‌جویانه، آزادانه و بدون سلاح ویتو گذاشتن قرمانبیک باقیف و بیشک ثابت خواهد کرد که قرغیزستان از راه دموکراسی پیش می‌رود. در همین حال دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان پیرامون این نامه رسمی مرکز حقوق بشر شهروندان علیه فساد یگان واکنش نشان نداده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مخالفت یک سازمان غیر دولتی حفظ حقوق به تغییرات در قانون قرغیزستان راجع به تظاهرات.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
و حالا باز گزارش از تاجیکستان. در نتیجه یک مانیتورینگ روشن شده است که برنامه رشد سازمان ملل متحد آید به کاهش فقر و رشد کشاورزی در وادی زرافشان تاجیکستان به موفقیت نائل شده است.
از 7 میلیون دلاری که این برنامه برای طرح‌های مذکور پیش بینی کرده بود، 6 میلیون آن هدفمندانه مصرف شده است. ادامه موضوع در گزارش شاهین رفشان از ناحیه پنجکنت.
اسفار خوشاوف یک تن از بازنشستگانی که بیش از 30 سال در مکاتب ناحیه پنجکنت آموز بوده است، بسیار نگرانی از آن میکند که همگی شب سامانی نفقه میگیرد که آن حتی برای 3 روز تأمینات عائله‌اش کفایه نیست. چرا که دو خانواده‌اش از 12 نفر عبارت بوده، برای تأمین تنها غذای آنها در یک ماه لااقل بیش از 600 سامانی معادل به $200 مبلغ ضرور بوده است.
در مکتب کار کردم. 5 سال است که نفقه میگیرم. این هست سامانی که نفقه میگیرم برای چیز زندگی نمیرسد.
این در حالی است که برنامه سازمان ملل متحد در وادی زرافشان با شرکت نمایندگان بیش از 20 سازمان های غیر دولتی، نمایندگان مقامات محلی و سازمان های بین الملل یک نشست آید بر راه های کاهش دادن سطح کمبزاتی در نواحی پنجکن و عینین و کوهستان مچا دایر نمود. طبق پژوهش هایی که کارشناسان آنها اخیرا به انجام رسانیدند، 80% مردم منطقه در حالت فقر قرار دارند. لایحه های تحریلی شده میان 270 هزار اهالی سه نواحی وادی زرافشان برنامه های گوناگون را در مدت 3 سال عملی می نماید. در همین حال شریف سعیدوف یک تن از کارشناسان در امور اقتصاد می گوید
برنامه های این سازمان های بین الملل با همدیگر مانندند و از بعض لحاظ های اقتصادی نقصان های هم دارند. مثال قرض خورده که آنها می دهند فایدشان از بانک ها هم نیستند. با این فایده ها مشکلات را هم برای گرفتن قرض میان مردم پیش می آورند. اگر این فایز قرض ها رو کم می کردند، مردم هرچی بیشتر این قرض ها رو گرفته استفاده می کردند.
به گفته کارشناسان محلی، اگرچه از این مقدار مبلغ های تخصیص شده 8 میلیون یورو در حال حاضر مصرف شده است، ولی می بینند آنها با این وجود نیست قسمت زیادی مردم منطقه زرافشان در حالت فقر قرار دارند. شاهین
روشن، رادیو آزادی پنجکن. اجرای طرحهای برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان.
برگ سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیوی آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
همکارم مومین احمدی از منطقه کلاب خبر می دهد اخیراً سلمان لنگریف پدری سهراب لنگریف گرفتاری بیماری فشاری بلندی خون گشته و یکی از بیمارستان های پایتخت انتقال داده شده است. بنابر گفته وی بابای سلمان به خاطر آن که در هفته‌نامه های چاپ دوشنبه عملیاتی بر ضد فرزند او و همراهان را صورت گرفته را انتقاد نموده طلب کرده بود که باید افرادی که هنگام عملیات مزبور نفران بیگناه را قتل کرده بودند مجازات شوند مورد فشار و تعقیب قرار گرفته بود.
چون این به نظر می رسد که حالا سلمان لنگریف را وادار کردند که از گفته هایش دست کشد. در نتیجه سلمان لنگریف از فشار روانی و فشار بلند خون رنج می برد. این هم در حالی است که نزدیکان بازداشت شدگان تا امروز از تهدید پیوندانشان خبری ندارند. جزئیات بیشتر را از همکارمان مومن احمدی در کولاب با هم می شنویم.
اخیراً سلمان لنگریف پدر سهراب لنگریف با شدت گرفتن فشار خون بیمار بیشتری شده از سخن گفتن باز مانده است. با گفته نزدیکان او بابای سلمان زیر فشار و بازپرسی کارمندان مقامات انتظامی به چنین حال گرفتار شد. روبیه ماه لنگریف و دختر سلمان لنگریف میگوید پدرش به خاطر آنکه هنگامی صحبت در هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه عملیات نیروهای حکومتی را برای بازداشت فرزندش انتقاد نموده بود، چند روزی اخیر زیر بازپرسی مقامات انتظامی قرار داشت. با گفته وی مقامات پدرش را مجبور می‌نمودند تا اقرار شود که چنین حرف‌ها را به هفته‌نامه‌ها او نگفته است. خانم روبیه ماه اینچنین میگوید فشار مقامات به خانواده آنها در حال است که قبلا با واسطه دو شبکه تلویزیونی دولتی سهراب و همراهانش را مجبور نمودند تو گناهوی نو کرده رو اقرار شوند.
در کورد از اکتیویز از پیچ شیم پدر مدر فرزند را میزنیم این مصرف میکنیم را تویز نشان میتی که بیدی که فرزند را مدر چی اولاد کردیم این روز بینیش کسا سا روش هم مایی بای روش سلو و درازی هم مایی باکی سیو کرده که با روش هم مصرف کردیم چیم دوگو نا توان در اکتیویز رو چشم در چیبا قلی چو پان مصرف نشان داده کرد که سلو براز زدیس مایی مصرف پدر مدر سلو و بچی شفاق کشتا نکنیشتن در اکتیویز نشان میتن و می روش نیم پدر مدر شد.
چند قبل در کلوب آوازه پخش شد که فرزندان دو چهره معروف جنگ شهروندی لنگریف و سنگک سفروف که همراه سهراب بازداشت شده بودند آزاد گردیدند. اما روبیه ماه لنگریف و این آوازه را دروغ دانسته میگوید این نفران تماما با این درگیری دخل نداشتند.
در که بچون نیست هیچ معلوم نیست که اونو سازده میشه یا نمیشه نامعلوم.
فعلا با گفته پیوندان سهراب لنگریف ایشان تا به حال موفق نشدند تا به نزدیکی خیش در محبسخانه ملاقات نمایند. با گفته ایشان حتی با مکتوب های سرشماری آنها از محبسخانه کسی پاسخ نمیگوید. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
بیماری سلمان لنگریف در نتیجه فشارهای روانی.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه‌های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
با رادیوی آزادی باشید.